سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي بأرواحنا لتراب مهتم الفدا. إن شاء الله که خداوند زواره بسمالا قلوب ما رو به نور معرفت آقام سرور مولانا حضرت ابا عبدالله الحسین روشن و منور بفرماید، یک صلواتی رو بفرماید.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. خب دیگه شب‌های آخر ماه صفر رو دیگه داره پرونده و این حساب کتاب این ماه بسته میشه. این شب‌های آخری است که ما هم در خدمت شما اینه، یا شب آخر. تو این شب‌ها نگاهی سعی کردیم با توجه به آیات، به روایات، یک نگاهی علمی به واقعه عاشورا داشته باشیم، ببینیم چه درس‌هایی داره، چه آموزه‌هایی داره، چه پندهایی داره، چه مطالبی رو ما میتونیم از این واقعه بگیریم. تو این شب‌ها صحبت اینجوری بحث درس‌های اخلاقی عاشورا رو مطرح کردیم، گفتیم یک سری درس‌های اخلاقی داره، درس‌های اخلاقی، درس‌های اعتقادی. امشب من می‌خوام درس اعتقادی عاشورا رو مطرح کنم. ما توی این شب‌ها بیشتر رفتیم سراغ اخلاقی، گفتیم شیطان میاد چه چیزهایی رو مد نظر می‌گیره، حقد، کینه، بحث حسد، بحث موارد حیا، بحث
نفاق،
سوء زن. این مباحث اخلاقی بود که در حقیقت ما از واقعه عاشورا گرفتیم. گفتیم اینها هم درس عاشوراست و هم عواملی است که باعث به وجود اومدن این واقعه شد. حالا میخوام امشب یک بحث اعتقادی بکنیم، بحث اعتقادی و ایدئولوژیکی در حقیقت. الان از مشکلات ما، مشکلات بعضی اوقات میبینید جوامع ما، جوانان ما، مشکلات اعتقادی است. گاهی اوقات مشکلات اعتقادی در جوامع ما میبینیم، افرادی براشون یک شبهات پیش میاد، یک سری مسائل پیش میاد، این شبهه باعث میشه که باعث مشکل اعتقادی میشه. خب فراوان است شبهات از سمت گروه های وهابیت، از سمت تبشیری ها، خب شبه ها فراوانه و این شبه ها باعث میشه که یک سری مسائل اعتقادی، یک سری مشکلات اعتقادی به وجود بیاد. لذاست که یکی از مهمترین مسائل و مباحثی که باید در موردش صحبت بشه حتی قبل از بحث اخلاقی، بحث اعتقادیه. در وسط جنگ جمله شخصی آمد خدمت امیرالمومنین، یا امیرالمومنین یا علی، این که میگن خدا یکیست، یکی یعنی چی؟ این که میگن خدا یکیست، منظور از یکی چیه؟ افراد اصحاب امیرالمومنین اومدن تشر زدن به این شخص، این شرط یا این چه سوالیه؟ وسط جنگ، وسط جنگ جمل اومدی خدا یکیست چیه؟ سوال اعتقادی پرسی؟ وسط جنگ بپرس آقا چجوری حمله کنیم، از کدوم طرف حمله کنیم، چه تاکتیکی رو استفاده کنیم، تو اومدی میگه خدا یکیست یعنی چی؟ حضرت امیرالمومنین گفتن ده و ولش کنید، رهاش کنید. حضرت امیرالمومنین فرمودند الذي يريده الاعرابي نريده من الغم. این سوالی که این اعرابی این شخص از من میپرسه، ما همین رو از اون طرف میخوایم، از دشمنان ما میخوایم. اگر اونها میدونستن که خدا یکیست، یعنی چه؟ الان این جنگ ایجاد نشده بود، اینها در مقابل من نایستاده بودن، ما همچنین جنگی رو نداشتیم. الذي نريده الاعرابي نريده من القوم. لذاست که امیر المؤمنین تو همون وسط جنگ اومدن توضیح دادن خدا که ما میگیم وحدت، وحدت عددی داریم، وحدت توضیح. یک بحث مفصلی رو همون وسط جنگ برای خدا یکیست رو اومدن توضیح دادن. آمد خدمت رسول الله، گفت آقا جان، یا رسول الله، اخبرنی روایت از امام حسین، اخبرنی عن غرائب العلم، از غرائب علم، اون علوم غریبه برای من بگید، میخوام بدونم علوم غریبه چیه. من نکنم بحث رو میخوام اول این مقدمات رو مطرح کنم. ببینید بحث ما بحثه، میخوام اعتقادی، درس اعتقادی عاشورا رو مطرح کنیم. اول ببینیم مبحث اعتقادی، خداشناسی، اون اعتقاد چقدر اهمیت داره. در وسط جنگ جمل کجاست؟ وسط جنگ جمل حضرت امیرالمومنین میگن خوبه، این سوال سوال خیلی عالیه، بذار بپرسه، جوابش رو میدن. چرا؟ چون بحث بحث اعتقادی مهمه. حالا یک شخصی آمده خدمت رسول الله میگه آقا جان، یک سوال دارم، اخبرنی عن غرائب العلم. غرائب علم رو بگید، علوم غریبه چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودن اتعرف رأس العلم؟ تو اصلا رأس علم، خود علم رو میدونی چیه؟ اون رأس علم، اساس علم چیه؟ گفت نه آقا جان، نه یا رسول الله، اخبرنی عن رأس العلم. آقا دستتون درد نکنید، صلوات یا
نمیتونم.
جای گل بخش دستتون درد نکنید، هر شب جای گل بخش ما رو شرمنده میکنند و زحمت میکشند و یک صلوات دیگه هم نهایت فهم.
لا
آمد خدمت رسول الله، یا رسول الله، اخبرنی عن غرائب العلم، در مورد علوم غریبه به من توضیح بدید. پیامبر گرامی اسلام فرمود تعرف رأس العلم، اصلا رأس علم، اساس علم، اون خود علم رو میدونی چیه؟ گفت نه یا رسول الله، اخبرنی عن رأس العلم، رأس علم رو بهم بگید. پیامبر گرامی اسلام فرمودن رأس علم معرفت الله، شناخت خداست، تصحیح باورها و اعتقادهاست. باور انسان باورش رو درست کنه، اعتقادش رو درست کنه، اون عقیدهش رو درست کنه. ببینید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اصلا کلن رفتار ما، کردار ما، تمام حرکات و سکنات ما از باور ما نشأت میگیره. باور ماست که حرکت ما، افعال ما اون کارهای ما رو تشکیل میده، شکل میده. تو همه جا اون کسی که دختر زنده به گور میکنه باور داره، اعتقاد داره، اعتقاد داره که نسل که باید دختر نباشه در این دنیا، زن اصلا نباید باشه. اون کسی که بت میپرسته اعتقاد دارد و باور داره که این بت خالق اونه. حرکات، سکنات، رفتارها از باور نشأت میگیره. اون کسی که عملیات انتحاری انجام میده باور داره، اعتقاد داره، عقیده داره که این کارش کاریست که اونو به بهشت میبره. ببینید چیه؟ چی میخوام بگم؟ تمام حرکات و سکنات ما از باور ما نشأت میگیره، از اعتقاد و عقیده ما نشأت میگیره. بذارید من با دو تا آیه بحث رو منقح کنم، توضیح بدم. آیه اول، آیه اول می‌فرماید که قرآن می‌فرماید سوره اسراء آیه 84، قل کل یعمل علی شاکلته. یعنی انسان هر کاری که انجام میده، هر عملی که انجام میده از شاکلش بیرون میاد، از باورش بیرون میاد. یعنی به اون چیز باور داره، به اون چیز اعتقاد داره و اون رو عمل میکنه و اون رو اجرا میکنه. بذارید راحت‌تر توضیح بدم. ببینید چهار تا حالت داریم، چهار تا دوره داریم. یکی حالته، توی انسان وقتی یک کاری رو انجام میده یه حالت داریم، یه عادت داریم، یک ملکه داریم و یک شاکله. حالت یعنی چی؟ یعنی انسان یک بار دو بار یک کاری رو انجام میده، یک گناهی رو مثلا انجام میده، این یکی دو بار انجام داده، به اون عادت نکرده هنوز. مثل یک یخ آب که میذاریم تو فریزر یک چند دقیقه که میمونه یکم میبنده، ولی یک دستی بهش بزنی میریزه. اینو شکن حالت. بعضی اوقات رفتارها و کردارهای ما حالته، یکی دو بار انجام دادیم، گناهی انسان انجام میده، اون حالته. راحت میتونیم این رو پاک کنیم، کنارش بذاریم، رهاش کنیم. ولی یکم که بمونه و تکرارش بکنیم این میشه عادت. مثل آب یکم بیشتر بمونه آب سفتر میشه، محکمتر میشه، دست بزنی نمیریزه، این عادت میشه. گناهی مثلا انسان عادت میشه براش، دروغ عادت میشه، غیبت عادت میشه، نگاه به نامحرم عادت میشه، این میشه عادت در درون انسان. یه انسان به اون عادت میکنه. رضاست که میومدن خدمت ائمه میگفتن تعودت علی المعصیه، عادت کردم به معصیت، به این گناه عادت کردم. چرا؟ چون یه مدت به اون استمرار داشتن، اون رو انجام میدادن. اینو بهش میگن عادت. سومین مرحله، مرحله ملکه است. مرحله ملکه مرحله این که کار زشت، اون کار خیر یا کار زشت در وجود انسان رسوخ میکنه، ملکه میشه. به قول علمیش میشه ملکه انسان. انسان دیگه ناخودآگاه در زمین ناخودآگاهش هست. غیبت، دروغ، نگاه به نامحرم دیگه در زمین ناخودآگاهش قرار میگیره، رسوخ میکنه در وجودش، ناخودآگاه میره به سمت اون کار. چندین بار، هزار بار توبه میکنه ولی نمیتونه، دوباره توبه رو میشکنه میره سراغ اون کار. مثل آهنرباز جذبش میکنه. چرا؟ چون اون کار، اون عمل شده ملکه، ملکه شده برش، در درونش نفوذ کرده، در ضمیر ناخودآگاهش قرار گرفته. مرحله چهارم بهش میگن شاکله. شاکله همین باوره، همون اعتقاده که قرآن میفرماد قل کلٌ یعمل علی شاکلته. شاکله دیگه تمام است، اعتقاد و باورش در اون بساط ساخته شد دیگه، این آسونی هم نمیشه کارش کرد. کسی که شاکلش، شخصیت درونیش بر کفر شکل گرفته باشه، مثل ابو جهل، هر کارش بکنه دیگه کارش نمیشه کرد، چون شاکلش، شخصیت درونیش با کفر شکل گرفته. بعضی ها شاکله و شخصیت درونیشون با نفاق شکل گرفته، مثل عبدالله ابن ابی، هر کارش بکنیم نمیتونیم اون رو تغییر بدیم، چون شاکله و شخصیت درونیش شکل گرفته با نفاق. خب بعضی هم با خیر، با خوبی، با خوشی نگاه میکنی، افرادی رو میبینی، خب اصلا بهشون نگاه میکنی لذت میبری. چرا؟ چون شاکلتشون، شخصیت درونیشون با خوبی است، با خیر است. آدم دیدید؟ این رو من میخواب این رو بگم. پس چهار تا مرحله داریم. مرحله اول حالته، مرحله دوم عادت، و مرحله سوم ملکه، و مرحله چهارم شاکله. خب برای جوان ها، حالا ما که سنمون تموم شده و گذشته، برای جوان ها، سن شما، خدمت شما عرضم که
جوانی بعد از
50 سال الان میگم خدمت شما. برای جوان ها مرحله در حد حالت یا عادته، یعنی به راحتی انسان جوان میتونه از اون کار، اگر به گناهی عادت کرده یا حالت هست یا عادته، میتونه راحت توبه کنه بیاد بیرون. لذاست که خیلی سفارش شده در جوانی انسان بتونه خودش رو درست کنه. در احادیث داریم سن از 40 سالی که میگذره، نمیخوام من ناامید کنم ها، شما دیگه الحمدلله شاکله و شخصیتتون بر خوبی، و از 40 سال که میگذره دیگه شاک، در حقیقت اون ملکه انسان تشکیل میشه. انسان یعنی با تا 40 سال خودش رو درست کنه. وقتی که ملکه انسان در سن 40 سالگی تشکیل میشه دیگه انسان طبق اون ملکه است که در حقیقت عمل میکنه و مسیرش رو میسازه. لذاست که خیلی استفاده شده که انسان در سن جوانی خودش رو بسازه تا وقتی به 40 سال رسید دیگه بقیه‌اش دیگه خودش درست میشه، مسیر رو میره.
همینه که میگن در سن جوانی ازدواج کنین تا شکل نگرفتین.
تا چی نشی؟
تا شکل نگرفتین ازدواج کنین.
آره شاید کرده باشه. بله. خدمت شما عرضم که بله، این اولین آیه است. گفتم دو تا آیه میخوام بگم دیگه. اولین آیه میفرماد قل کل یعمل و علی شاکرت. آقا همه باورهای ما، همه حرکات ما، سکنات ما، رفتار ما از شاکره ما نشأت میگیره. اگر شاکره رو قشنگ درست بسته باشیم، خب وقتی که اون چیزی که خارج خروجی ماست قشنگه، اون حرفی که از دهن ما میاد بیرون حرف زیباست، حرف قشنگی، چون شاکره رو قشنگ بستیم. اگر شاکره رو نادرست بستیم، خب وقتی که حرف میزنیم اطرافیان ناراحت میشن، یا وقتی که میخوایم کاری بکنیم خب مشخصه. آیه دوم میفرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت. سوره ابراهیم آیه 24 خداوند تبارک و تعالی توی این میفرماید که آقا مؤمن مثل یک شجره طیبه است، مؤمن مثل شجره طیبه است، اصلها ثابت. اصلها ثابت نیشه یعنی ریشش ثابته، عقیده و اعتقادش سفت و محکمه، با شبهه است پادر نمیاد، از مسیر خارج نمیشه. یک شبهه، دو شبهه، سه شبهه، چهار شبهه اون رو از پادر نمیاره، اون رو از مسیر خارج نمیکنه. با شبهه نماز رو ترک نمیکنه، با شبهه مجلس ابا عبدالله رو ترک نمیکنه. من این رو توی یکی از کشورها رفته بودیم، همین کشورهای اروپایی، یک کلیسایی رفتیم، کلیسای ایرانی ها بود. وارد کلیسا شدیم، یک جوانی بود خیلی خب شیک پوش، فهمیدیم این جوان شیک پوش کشیش این کلیساست. خب داشت توضیح میداد، تفسیر میکرد انجیل متا رو، اون بحث زکای باجگیر رو تفسیر میکرد و خب بیان خوبی هم داشت، قشنگ درسی میکرد. خب بعدش که تموم شد رفتیم با یه صحبت کردیم، گفتیم چی شد، کجایی هستی؟ گفت من خب اهل مشهدم و آمدم حالا اینجا دیگه مسیحی شدم، مسلمان بودم اومدم. گفتم خب چی شد تو کنار مشهد، کنار امام رضا یه دفعه اومدی اینجا مسیحی؟ گفت من این شبه برام پیش اومد، رفتم از روحانی مسجدمون پرسیدم، شبه همون نتونست جواب بده. گفتم این دینی که شد اینجوریه؟ من دیگه گفتم خب شبه چی بود؟ گفت شبه هم این بود، سوره بقره رو که میخونیم میگیم الف لام میم ذالک الکتاب، این الف لام میم گفتم معناش چیه این حروف مقطعه؟ گفت رفتم پیش روحانی معلمون گفتم آقا این معنی الف لام میم چیه؟ خب روحانی معلمون گفت آقا این الف لام میم یک سری معنای خاصی نداره، یک سری رموزی است که بین حال خدا و اولیا و در حقیقت امامان وجود داره، ما نمیدونیم. گفتم این دینی که این جوان گفت، من گفتم این دینی که بخواد قرآن شما نفهمیم معناش رو چه درد میخوره؟ من دیگه گذاشتمش کنار. گفت رفتم بعدش شیطان پرست شدم، حالا اولش مسیحی هم نشده، گفت بعدش رفتم شیطان پرست شدم، بعدش باز یک جریانی پیش اومد رفتم مسیحی شدم، حالا اومدم اینجا دیگه کشیش کلیسا شدم. گفتم خب خسته نباشید، چه شبهه سنگینی شما تغییر دادید دینتون رو. اگه بخوام از این شبهه ها مطرح کنم، خب از این شبهه ها که فراوان در مسیحیت وجود داره، تو میگی جواب نمیده، بحث تثلیث رو که تو شبهه مسیحیت میگه کسی دونسته جواب بده، خود علمای مسیحی مفسران کتاب مقدس میگن تثلیث یک موضوعی است پیچیده، ما نمیفهمیم، فقط خدا میفهمد، اولیاء خدا. تثلیث اصل و اساس مسیحیت است، این رو نتونستن خود جوابش. تو این اصل و اساس دین مسیحیت رو که مشخص نیست، مفهم مبهم، مفهوم نیست، این رو پذیرفتی ولی حالا تو قرآن این الف لام میم رو نفهمیدید رهاش کرد. رضاست میفرماید در قرآن مثل مؤمن که شجره طیبه، مثل یک شجره طیبه است، اصلها ثابت، اعتقادش، ایمانش، اون اصلش ثابته، با شبهه از پا در نمیاد، با شبهه مسیر رو رها نمی کنه، ترک نمی کنه میدان رو. اگر شبهه ای هم براش پیش بیاد پیگیره، سراغ میره میگرده جواب شبهه رو پیدا کنه. یعنی یک شخصی زندیق بود، کافر بود، آمد خدمت امام صادق، یک شبهه براش پیش اومده بود، گفت برم بپرسم، بیدینه، اسمش هم عبدالله بود، آمد مدینه امام صادق رو ببینه، گفتن امام صادق رفتن حج، خب پس منم میرم حج، میرم مکه، امام صادق رو پیدا کنم، سوالمو رو بپرسم. خب ببینید پیگیر بود، رفت مکه، گشت، گفتن امام صادق مسجد الحرام، رفت در مسجد الحرام، خب امام صادق مشغول طواف بودن، امام صادق رو پیدا کرد، گفت آقا جان من سوال دارم. امام صادق گفتن بعد از طواف اونجا واسه من میام با هم صحبت. خب بعد از طواف امام صادق اومدن با صحبت کردن، گفتن خب اسم چیه؟ گفتم اسمم عبدالله. گفت خب این اللهی که تو عبدش هستی کیه؟ گفت نمیدونم، اینو اسم ما رو گذاشتن، من چه میدونم الله چون الله کیه. گفت خب تو اعتقاد به خدا نداری؟ گفت آره، من قائلم خدایی نیست. گفت خب تو زیر زمین رفتی؟ حضرت امام صادق فرمودن زیر زمین رفتی؟ گفت نه، زیر زمین برم چیکار کنم؟ گفت خب رفتی زیر زمین ببینید چیزی هست یا نیست؟ گفت نه نرفتم، چیزی هم نیست. گفت خب از کجا میدونی چیزی نیست؟ نرفتی که. گفت خب حالا. گفت خب توی آسمان ها رفتی؟ در آسمان ببینید چیزی هست یا نیست؟ گفت نه آسمان هم نرفتم، نمیدونم چیزی هست. گفت خب این حرکات شب و روز، خورشید، ما اینها رو داریم میبینیم؟ گفت آره میبینم. گفت تا حالا شده خورشید از مغرب طلوع کنه و از مشرق غروب کنه؟ گفت نه. گفت حالا شده بهار بیفته، تابستون، تابستون پاییز، اینها قاطی بشه؟ گفت نه. گفت این حرکات کرات آسمان ها و اینها حد امام صادق خیلی مفصل دونه دونه اینجوری این نظم و ترتیب جهان رو بهش توضیح دادن. گفتم خب ای عبدالله، تو که آسمان نرفتی نمیدونی کسی هست یا نیست، زمینم که در زیر زمینم که نرفتی و نمیدونی کسی هست یا نیست، این نظم به این دقیقی رو، به این مرتبی رو که داری میبینی، بس چجوری داری انکار میکنی که خدایی نیست؟ چجوری میخوای انکار کنی که خدا نیست؟ خب این همین عبدالله میگه همونجا ایمان آورد، مسلمان شد، شهادتین رو گفت، امام صادق هم دستش رو گرفتن دادن به هشام، گفتن هشام یا اعتقاد رو بهش یاد بده، عقیدش رو درست کن. اصلا انبیاء ما روی اعتقاد، روی این اصل و اساس اعتقاد قلبی خیلی کار میکردن، خیلی وقت میذاشتن. امام حسین هم یکی از کاراشون همین بود، یکی از علل واقعی عاشورا همین بود، امام حسین میخواستن اعتقاد مردم رو درست کنند، به مردم یاد بدن آقا امام کیه، خدا کیه، وحدانیت خدا چیست. حضرت ابو عبدالله حسین یکی از دلایل واقعی عاشورا، یکی از اهدافشون درس اعتقادی بود، اعتقاد مردم رو درست کنند، عقیده مردم رو درست کنند. ببینید در زمان معاویه است، این حدیث خیلی قشنگی در تحف العقول اومده، در زمان معاویه است، حضرت ابو عبدالله حسین در منا هستند، زمانی است که معاویه هنوز زنده است، یزید به حکومت نرسیده، به قدرت نرسیده، امام حسین در منا بودند، به ابن عباس گفتند ابن عباس برو مردم رو جمع کن، من میخوام سخنرانی کنم، برو مردم رو جمع کن، میخوام سخنرانی کنم، ولی بگرد نخبگان مردم رو جمع کن، اونهایی که از لحاظ علمی، از لحاظ ارزش بالا هستن، اونها رو پیدا کن بیار. خب ابن عباس رفت افراد رو جمع کرد، در حدیث داریم، در روایت داریم، میگه 200 نفر از صحابه، از صحابی پیامبر، صحابی کسانی هستن که رسول الله رو دیدن، به چشم دیدن، در کنار رسول الله بودن، احادیثشون رو شنیدن. 200 نفر صحابی و 500 نفر از تابعین رو ابن عباس جمع کرد تا ببینم کسانی هستن که صحابه رو دیدن. خب کم نیست صحابه، مخصوصا در اهل سنت یک نفر صحابه ارزشش خیلی بالاست. حالا تو این جریان، تو این سخنرانی امام حسین 200 نفر صحابی و 500 تابعین همه از نخبگان جمع شدن. حضرت ابو عبدالله حسین میخوان سخنرانی کنند. اینو میخوام بگم. ببینید حضرت ابو عبدالله حسین میخوان رو اعتقاد اینها کار کنند. اعتقاد رو رسول. میگن آقا حضرت ابو عبدالله حسین میفرماین. در این حدیث داره. چند بار قسم میدن اونها رو. میگن من میخوام یک سری چیزهایی رو بگم. شما اگر درست بود بگید درسته، اگر درست بود یک صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت ابا عبدالله حسین چند بار قسم دادن این 700 نفر رو، 200 نفر صحابی و 500 نفر تابعین رو، آقا من یک سری مطالب رو میخوام بگم، اگر درست بود شما بگید درسته، شما تایید کنید. گفتم باشه یا ابن رسول الله، شما بفرمایید اگر درست بودم میگیم درست. حضرت ابو عبدالله حسین فرمودن وقتی که پیامبر گرامی اسلام آمدن مدینه، بین مهاجرین و انصار عهد اخوت بستند. و مهاجرین کسانی بودن که اومده بودن در مدینه، انصار هم اونایی بودن که یاری کردن. بین هر کدوم از اینهای عهد اخوتی بستند، بین یک مهاجر و یک انصار عهد برادری عهد اخوت بستند. ولی پیامبر بین خودشون و امیرالمؤمنین عهد و اخوت بستند و گفتن که و فرمودن پیامبر گرامی اسلام علی برادر من است و من برادر علی. حضرت ابو عبدالله حسین گفتن یادتونه این درسته؟ گفتن قالوا اللهم نعم، بله درسته، به خدا که درسته، حرف درست میزنی. حضرت ابو عبدالله حسین گفتن خب دومین مطلب هم اینه، روز تبوک وقتی که جنگ تبوک شد، پیامبر گرامی اسلام رفتن برای جنگ، امیرالمؤمنین رو در شهر گذاشتن، گفتن علی تو اینجا بمان من میرم جنگ تبوک. سپردن به امیرالمؤمنین. اونجا فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا، جایگاه تو مثل هارون در کنار موسی، تو هم مثل منی، تو هم مثل هارونی. حضرت ابو عبدالله حسین گفتن این رو نگفتن، این رو پیامبر گرامی اسلام نفرمودند. گفتن قالوا اللهم نعم، بله همچنین چیزی بود، درست میفرمایید. حضرت ابو عبدالله حسین گفتن در زمانی که همه اطراف مسجد النبی دربی داشتن به مسجد، پیامبر گرامی اسلام تمام درها رو بستن، همه درها رو بستن، درهای به مسجد رو بستن. حتی بعضی از صحابه اومدن میشه پیامبر اصرار کردن آقا بذاریم روزنه یک پنجره با به مسجد داشته باشیم، پیامبر اجازه ندادن، همه درها رو به سمت مسجد بستن الا درب خانه علی رو. گفتن در بله خانه علی باید باش. حضرت ابو عبدالله حسین فرمودن اینجوری نبود؟ گفتن اللهم نعم، بله همینطور بود ابن رسول الله. اینا میگه نمیتونن انکار کنن چون قسم خوردن، قسم خورده بودن حضرت ابو عبدالله همون اول همه اینا رو قسم داده بود که اگر درسته شما بگید درست. دونه دونه حضرت ابو عبدالله حسین میان مطالب رو بیان میکنم. میگن در روز غدیر همه رو جمع کردن، پیامبر گرامی اسلام دست علی رو بالا گرفتن، گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا، آیا چنین نبود؟ گفتن اللهم نعم، بله همینطور بود. خیلی روایت قشنگیه تو توقف العقول. دونه دونه حضرت امیرالمومنین میان اینها رو بیان میکنند و از اینها اقرار میگیرند. چرا؟ چون میخوان اعتقاد اونها رو درست کنند، میخوان اعتقاد مردم رو درست کنند که فردا که روز عاشورا میشه نیان بگن بغزن لعبیک، بغزن لعلی. چرا که بفهمن حب رسول الله مساوی است با حب امیرالمؤمنین. اگر علی رو دوست نداری یعنی پیامبر رو دوست نداری، اگر پیامبر رو دوست داری باید حتما علی رو هم دوست داشته باشی. نمیتونی بگی من پیامبر رو دوست دارم و علی رو کینه دارم، اما غذا علی اصلا همچنین چیزی امکان نداره. دونه دونه پیام حضرت عبدالله حسین اومدن دونه دونه شاهد آوردن، در حقیقت دونه دونه اقرار گرفتن. علی تو برادر منی، علی تو به منزله هارون از موسی هستی، علی تو کسی هستی که من کنت مولا فهادا علی مولا، علی تو کسی هستی که در تمام درها بسته شد در جز در به خانه تو. دونه دونه حضرت عبدالله حسین اومدن از اینها اقرار گرفتن که نشان بدن مقام و شخصیت امیرالمومنین، جایگاه امیرالمومنین رو، که فردا که روز عاشورا شد نیان بگن بغزن لعبیک، نیان بگن ما پیامبر رو دوست داریم ولی با علی کینه داریم. وقتی تو با علی کینه داری یعنی با پیامبر کینه داری. ببینید این درس اعتقادی عاشورا است که حضرت عبدالله حسین در روز عاشورا، در قبل از عاشورا اومدن اعتقاد رو به انسان نشون دادن، درس رو، درس اعتقادی رو در حقیقت به ما یاد دادن. خب بحث رو تمام کنیم انشالله که خداوند تبارک و تعالی روز به روز ایمان خودش رو، ایمان به اهل بیت رو در دل ما قوی‌تر و قوی‌تر بفرمایید. صلوات علیه
الله محمد.
خب شب آخر مجلس و امشب خواهیم عهدی ببندیم با حضرت عبدالله حسین. خواهیم بیایم در خانه امین ابا عبدالله حسین بگیم آقا جان، ما دو ماه در خدمت شما بودیم، آمدیم در مجالس شما، بر سر و سینه زدیم. یا ابا عبدالله این سینه زنی های ما رو قبول کن، یا ابا عبدالله این سینه زدن های ما رو، این در سینه زدن ها رو ما رو همچون مهری بر قلب ما قرار بده که این مهر باعث اعتقاد روز به روز ما بیشتر به شما بشه. همشب گفتم بریم سراغ حور، شب آخر حور، کسیه که آمده در مقابل ابا عبدالله حسین ایستاده، جلوی آقا رو گرفته، اهل بیت ابا عبدالله حسین رو ترسانده، اهل بیت ابا عبدالله حسین رو اذیت کرده. اما همین حور میاد خدمت حضرت ابا عبدالله حسین، یا آقا جان پشیمانم، اشتباه کردم. یا ابا عبدالله غلط کردم، من رو ببخش. حضرت ابا عبدالله حسین هم بخشیدنش. حالا میخوام بگیم آقا جان یا ابا عبدالله، ما هم آمدیم تو شبهای آخر ماه سفر، گناه کردیم، بار گناهمون فراوانه، گناهان زیادی داریم، خودت میدونی ولی کسی دیگه نمیدونه. بنده خوبی نبودیم، در حق اهل بیت کوتاهی کردیم، ولی امشب اومدیم ما رو ببخشیم. ما میگه از حور کمتریم، ما که دیگه پشت بچه های تو رو نرزوندیم، ما که دیگه در مقابل تو نایستادیم، آمدیم بگیم بابا جان گناهکاریم ولی پشیمانیم، گناهکاریم ولی السلام علیک یا ابا عبدالله، اینکه نور مگرمایی، دوستت دارم حسین، حسین جون دوستت دارم،
و تمام گناهانم دوست دارم. امشب اومدم با تو تجدید عهد کنم، گناه کردم ولی امشب اومدم توبه کنم. ای نور مهر و ماهی دوستت دارم، بسه مظهر لطف الهی دوستت دارم، بسه حسین جان تا شنیدم دوست میداری غلام خیش را، با وجود روسیاگی دوستت دارم حسین، حسین جان روسیاله، حسین جان گناهکاره، حسین جان خودم میدونم چه کردم، ولی حسین جان تو لطف داری تو رقیبی. آی با وجود روسیاگی دوستت دارم حسین، ای که خواندت رحمت و علل العالمین فلک نجات، شرمگیر از هر گناهی دوستت دارم حسین، تو سفینه نجاتی حسین من، تو فلک نجاتی. اگه رسول الله نفر بودن ان الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات، حالا ما اومدیم بر کشتی نجات تو سوار شیم، ما یه روسیا و گناهکار رو نجات بدیم از این گناهان. بر تو حسین جان، بر تو گرد و گردن دارم امید مرحمت، تا به من بخشی پناهی دوستت دارم حسین، تا به من بخشی پناهی دوستت دارم حسین. هر کجا نام تو آید میرم تاب از کفن حسین جانم، هر کجا نام تو آید میرم تاب از کفن، من چه گویم خود گواهی دوستت دارم حسین، حسین جانم حسین. دلا بسوزه برای حسینی که سه روز دزیر آفتاب گرم کربلا، بلا غسل بلا کفنی، بدون غسل و کفن آقا زین العابدین آمدند، صدا زدند بنی اسد یه قطعه بوریا بیارید، آقا جون بوریا برای چی؟ میخوام حسینم رو درون بوریا بذارم، حسینم رو میخوام درون بوریا بذارم. رابی میگه وقتی آقا زین العابدین امام رو درون قبر قرار داده، دیگه دیدیم امام زین العابدین سر رو بر روی رگهای بریده حسین، اون لحظه ی آخر آقا زین العابدین با انگشت خودشون بر روی خاک کربلا نوشتن الذي قتلوا وادشانا غريب امام الظالمین.
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم بر پا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم بر پا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم.